اسلامی.
وقتی رفتن سراغ امام برای بازجویی، امام بازجویی پس نداد، به طرف که قلم کاغذ تو بردو برو بیرون، من نمیخوام اینجا بینشینی. دفعه دوم با هیئتی از دستگاه قضایی ارتش به حضور امام رفتند که ما آماده ایم برای اینکه پرونده رو تکمیل کنیم، شما باید محاکمه بشید. امام فرمود که چون استقلال قضایی در ایران نیست، من به بازجویی جواب نمیدم. گفتن بنویسید شما این مطلب را که همین که میگی اینا بنویسید. امام در یک سطر نوشتن چون استقلال قضایی در ایران نیست، ما از بازجویی معذورم و بازجویی پس نمیدم. و در نتیجه نتوانستن در جهت محاکمه امام کاری انجام بده.
امام را از زندان خارج کردند و به منطقه داوودیه بردند، اما بعد از 9 ماه بازداشت شاه مجبور شد امام را آزاد کند. بعد از 7 ماه از آزادی امام، شاه قانون کاپیتولاسیون امریکایی ها را امضا کرد. مهندس مرتضی نووی.
حضرت امام یک نگاه بسیار جامع و عمیقی داشتن، یعنی باید گفتش که یک سیاستمدار بی‌نظیر هم بودن. ایشون نمی‌خواستن که قدرت ایران کاهش پیدا کنه و ذلیلانه تحت سلطه آمریکا در بیاد. حتی اول با شاه طوری صحبت کردن که تو خودت میتونی باشی، ولیکن خودت باشی و به ملت تکیه کنی، زیر بار سلطه آمریکا نری، آمریکا رو نیاری سر مردم سوار کنی. منتها خب او گوشش بدهکار نبود. پس حضرت امام در حقیقت با کاپیتولاسیون که مخالفت کردن، مخالفتشون با وابستگی بود، یعنی به هیچ وجه وابستگی رو برای یک کشور اسلامی نمیپسندیدن. میگفتن ولو اینکه شاه قراره در اینجا حکومت کنه، ولی که نباید وابسته به اجانب باشه، و ضمناً با استبداد او هم مخالف بودن. یعنی میگفتن که در مرحله اول برای اتمام حجت باید این دو عنصر نباشه، یکی وابستگی به اجانب و دیگری استبداد. بعد از اونی که اتمام حجت کردن، به این نتیجه رسیدن که با این رژیم شاهنشاهی نمیشود در این کشور استقلال و آزادی رو به ارمغان آورد. ولذا 3 تا استراتژی رو امام تعریف کردن. در سطح کشورمون گفتن شاه باید برود. در سطح منطقه گفتن ریشه بدبختی ها زیر سر اسرائیل هستش. و در سطح دنیا آمریکا رو اون زمان که 2 قطبی بود به عنوان ریشه بدبختی دنیا معرفی کردن.
بعد از سخنرانی امام ایشان را بازداشت کردند، به فرودگاه بردند و به ترکیه تبعید نمودند. چهارراه استانبول. حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
دوران تبعید در ترکیه رساله را با رسالت همراه می سازه. تا اون زمان رساله های عملیه که در دست مردم بود فقط محدود بود به عبادت، طهارت و نجاست، نماز، روزه. امام کتاب تحریر الوسیله را در ترکیه می نویسه، در کنار مسائل طهارت و نجاست و عبادت مسائل سیاسی رو مطرح میکنه. در اونجا مینویسه هر گونه همکاری با حکومت ظالم برخلاف اسلام هست، شرعا جایز نیست. تبلیغ برای حکومت ظالم جایز نیست. وارد شدن در حکومت ظالم جایز نیست.
و اما نجف. حجت الاسلام سید محمود دعایی.
شورای امنیت وقت که در زمان نخست وزیری اقبال ظاهرن بود، منوچهر اقبال، به این نتیجه میرسن که امام رو تبعید کنن نجف. این دو فایده داره. یه فایدهش هست که در بین مقلدین امام و علاقمندان امام اینطور مشهور میشه که امام در یک نقطه مطلوب در حوزه علمی نجف در جوار حضرت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله سلامه علیه و به هر حال مشغول زیارت و عبادت و تحصیل و اشتغالات علمی خودشون هستن. و از طرفی حوزه علمی نجف به دلیل فاصلش از ایران و حساسیتی که رو حکومت عراق داشته، اون حوزه از مسائل سیاسی فاصله داشته.
زهرا مصطفوی، دختر امام رحمت الله علیه.
اون زمان البته من خیلی جوان بودم و بچه کوچیک داشتم. سفارش خود حضرت امام هم بر این بود که من گرفتار نشم. سواک خیلی ما رو تعقیب میکرد، خیلی حتی در منزل میامد، ما احساس میکردیم ما رو تعقیب میکنه. نقش ظاهری اصلا نداشتم، اما در پخش اعلامیه هایی که بود خودم میرفتم خدمت ایشون، نجف بودم. موقعی برگشتن به من نوار میدادن، می آوردم می دادم اینجا به یکی از دوستانشون برای تکثیر.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ای، چه سفرها کردیم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کردیم، چه خطرها کردیم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ای، رنج دوران برده
ای. سالها که به عقب برگردی و رد تاریخ رو پی بگیری، میرسی به جایی دورتر از وطن، نوفل و شاتو. خیابان نوفل و شاتو.
تمام کشورهای دنیا از چپ و راست تمام ابرقدرت‌ها علیهتون موضع گرفتن. شما در بین کشورهای حاکم بر جهان یک دولت دوست به این ترتیب ندارید. چرا اینجوره؟
برای اینکه یک دولت بی‌ثمر است. ایران یک مملکتی است که دارای مخازن زیاد است و از اطراف اصحاب طمع به این رو آوردند. حالا که ما میگیم که میخوایم برای خودمون باشد این منافعمون، البته اونها مخالف با ما میشن. اونهایی که اظهار مخالفت کردند، خب معلومن کیا هستند. یکی دولت آمریکا هست که نفت ما را میخواد مجانی ببرد، یکی دولت شوروی است که گاز را میخواد ببرد، یکی دولت انگلستان است که از هر دو میخواد.
امام در روز عاشورا دعوت به راهپیمایی همگانی کرد تا در آن مردم نظام شاهنشاهی را از بیخ و بن بکنند و این تیر خلاصی بود به رژیم پهلوی و محمد رضا پهلوی.
ایام محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور یه اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنم مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشه.
حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلام.
جالبه که آخرین سفیر آمریکا در ایران سولیوان می‌نویسه که شاه قرار بود در عصر روز عاشورا در میدان آزادی که همه فرماندهان سران اپوزیسیون در اونجا جمع هستند، اعم از روحانی و رجال سیاسی، به عموم ملت با هلیکوپتر حمله کنند و چند هزار نفر را در اونجا قتل عام کنند و در نتیجه انقلاب را خاموش کنند. در ظهر عاشورا جوانی از سربازها در پادگان لویزان حمله کرد و اون فرماندهانی را که آماده بودند بعد از نهار بیان و مردم را بمباران کنند و سرکوب کنند، همین را قتل عام کردند و کشتند. و شاه در از همون روز فهمید که دیگر در ایران زمینه ای نداره و قدرت از دست او خارج شد.
شاه بناچار اعلامیه‌ای خطاب به مردم ایران صادر کرد. لحن این خطابه به گونه‌ای بود که ملت ایران تا به حال شاه را این گونه ندیده بودند. پس از تشکیل دولت جدید توسط جبهه ملی، اولین تصمیم اعلام سفر شاه به خارج از کشور بود. آخرین شاه ایران خاک ایران را ترک کرد و بعد از فرار شاه، امام از مردم خواست به انقلاب خود ادامه دهند. یادمون گره میخوره به روز اومدنت، 12 بهمن، حس بهاری شدنش رو مدیون امامیه که فانوس راه در دست اومد از مسیر انتظار. کم کم هواپیمای خطوط هوایی فرانسه به فرودگاه بین المللی نزدیک میشه و چشمان میلیون ها نفر خیره به اون. با فرود اومدنش دل میلیون ها انسان با او فرو میریزه. با اولین تماس چرخهای هواپیما با باند فرودگاه، اولین خط الفبای انقلاب اسلامی بر صفحه روزگار ایرانیان ترسیم میشه. Thank you. محسن رفیق دوست.
از فرودگاه تا به زهرا چند بار کنترل ماشین به علت ازدحام مردم از دست من خارج میشد. سه بار حتی ماشینی به این سنگینی رو دست مردم قرار گرفت که من میترسیدم ماشین چپ بشه و خدای نکرده به امام لطمه ای وارد بشه، یا حتی بعضی ها پاشون میرفت زیر ماشین که یکی از اونا مشکل پیدا کرد که بعد رفتیم دیده میشه.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
برای بودن و موندن در مسیر درست باید با نور اندیشه هایی گام برداشت که راه رو نشون میدن و اون مسیریه که شروع میشه از میدان جهاد. میدان جهاد. محسن رفیق دوست.
در همون زمان جنگ که رفته بودم بلغارستان، با رئیس جمهور بلغارستان آقای ژیوکوف ملاقات داشتم. او من گفتش که دو هفته قبل از شروع جنگ طه یاسین رمضان آمد اینجا پیش من و به من گفت که ما میخوایم در آینده نزدیک به ایران حمله بکنیم. خب همون موقع هم 35,000 نزدیک 35,000 20,000 حالا چقدر ما نمیدونیم عدد زیادی مستشار روسی در بغداد بودن، لذا روسا کاملا میدونستن شوروی ها. مدارکی به دست آوردیم که سفیر آمریکا در تل آویو یک هفته قبل از شروع حمله عراق به ایران، اون موقع بگین نخست وزیری بوده، میره ملاقات بگین و به بگین میگه که در چند روز آینده تعداد زیادی هواپیمای عراقی میاد و در فرودگاه‌های اردن میشینه، چون این هواپیما وقتی بلند میشه میان راستن اردن در برد رادار شما هستن، این بر علیه شما نیست، قرار عراق به ایران حمله بکنه، میخوان چون متقابلا ممکنه ایران عراق بمباران بکنه، این میخوان هواپیماشون رو از خطر نجات بدن.
این جوانهای ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان رو که ما شهادت نصیبمون بکنیم، خدا بکنن، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن، اینا خوف ندارن، اینا مشغول خدمت هستن.
و هیچ یادت هست مردان مرز را در راه افتخار، خط خط یاد نوشته ها، خطوط حضور، تا یادمون بمونه شهیدان زنده اند حتی اگه گمنام باشند.
که دشت می دید و دم نمی زد.